أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کلام در وقت اختصاصی ظهرین به اینجا منتهی شد که علی فرض این که هر دو طایفه از روایات، هم روایاتی که استدل بها بر وقت اختصاصی و هم روایاتی که استدل بها بر اشتراک در وقت، در فرضی که هر دو طایفه از روایات من حیث و سند و دلاله در اثبات مدعا تمام باشند، آیا بین این دو طایفه جمع عرفی راه داره و ممکن هست یا ممکن نیست؟ و اگر ممکن نشد، به مورد از موارد تعارض مستقر بین طایفتین شد، قاعده جاری در این مورد از موارد تعارض مستقر چیه؟ آیا بعد تساقط طایفتین باید به عام فوقانی مراجعه بکنیم به عنوان مرجع، یا اینکه عام فوقانی در کار نیست و مرجع اصل عملی هست؟ بس تا اینجا رسید که در فرض تساقط طایفتین و عدم وجود جمع عرفی بین طایفتین، دو بیان برای اینکه مرجع عام فوقانی هست در اینجا جاری هست. بیان اول، بحث از اون تمام شد. بیان اول این بود که بعد از تساقط طایفتین ما به همون آیه شریفه‌ای که در سوره اسراء آیه 78 اقم الصلاة لدلوک الشمس، به اون آیه مراجعه می‌کنیم. اگر مرجحیت این آیه مورد قبول قرار نگرفت به جهت این که موافقت با اطلاق کتاب مرجع نیست، لااقل در مرحله بعد آیه شریفه که به دلالت اطلاقی دلالت می کند بر اشتراک در وقت، آیه به عنوان مرجع بعد از تساقط طایفتین میتواند قرار بگیره. این بیان اول بود برای اینکه بعد تساقط طایفتین مرجع عام فوقانی هست. بیان دوم برای اینکه بعد تساقط طایفتین مرجع عام فوقانی هست اینه که در این قسمت ما از یک مبنای خاص اصولی که مرحوم آقای صدر در بحث تعارض الادله و تعارض الاحوال داره، از اون مبنا استفاده کنیم و تطبیق بکنیم اون مبنا را بر مقام، و در نتیجه در این مورد تعارض ما بعد تساقط دو طرف تعارض یک دلیل را به عنوان عام فوقانی مرجع قرار بدیم. اون مبنا عبارت از این هست که مرحوم آقای صدر در مباحث فقهیشان هم در کتاب الطهاره بحوثون فی شرع العروه و هم در اقتصادنا در قسمت ملحقات ملاحق اقتصادنا اونجا توضیح داده اند که همونطور که در موارد تعارض خاصین در جایی که در مقابل دلیل عام ما دو تا خاص داریم که این دو تا خاص با همدیگر تعارض و تنافی دارند، اکرم کل عالم وارد شده، از طرفی در مورد عالم فاسق در یک دلیل وارد شده اکرم العالم الفاسق، در دلیل دیگر وارد شده باشه لا تکرم العالم الفاسق. در موارد وجود عام و خاصین متعارضین همونطور که در این موارد اینطور گفته میشه که این دوتا خاص با همدیگر تعارض میکنند، تساقط میکنند و بعد تساقط اینها مرجع اون دلیل عام هست و با تمسک به دلیل عام در همون مورد تعارض که اکرام عالم فاسق باشه حکم به وجوب اکرام میشه. بعد تعارض و تساقط الخاصه نوبت به عام میرسه. چرا؟ چون عام طرف معارضه نیست با این دوتا خاص. دلیل عام با هر کدوم از این دوتا خاص در نظر گرفته بشه معارض نسبت به او حساب نمی شود. نسبت به موافقش که معلوم تعارض نداره، نسبت به مخالفش هم که لا تکرم العالم الفاسق باشه، اکرم کل عالمین، با او تعارض نداره، طرف تعارض با او واقع نمیشه. بلکه اگر فقط خاص مخالف بود، اکرم لا تکرم العالم الفاسق بود و دلیل عام که اکرم کل عالم بود، این خاص مخالف می اومد عام را تخصیص می زد. عام طرف تعارض با این خاصه نیست. روی این حساب در میدان معارضه فقط این دوتا خاص وجود دارد، عام در میدان معارضه وجود نداره. چون در میدان معارضه وجود نداره این دوتا دلیل خاص با هم تعارض می کنن، تساقط می کنن. بعد تساقط اینها رجوع می شود به عام، به حکم بر اساس این دلالت دلیل عام اثبات میشه. ایشون فرمودن که همونطور که در تعارض الخاصین عام طرف معارضه نیست بلکه خارج از دایره معارضه است و روی این حساب میتواند مرجع قرار بگیره، همینطور هم اگر ما ادله‌ای که وارد شده اند در مورد تردید و شک و به یک نحوی دلالت بر حکم در مورد را دارد، این ادله از جهت کیفیت دلالت و مرتبه دلالت مختلف بودند. از جهت کیفیت دلالت و مرتبه دلالت مختلف بودند. بعضی از اینها صریح من حیث دلاله نسبت به حکم مورد بودند و بعضی دیگر ظاهر در بیان در حکم مورد بودن من حیث دلاله ظاهر در حکم مورد بودن در این موارد هم اون دو دلیلی که صریح هستند نسبت به حکم مورد اگر با هم متنافی بودن اون دو تا دلیل صریح با هم دیگر تعارض می کنند، تفاوت می کنند، اون دلیلی که ظاهر بود، اون دلیل با عنوان مرجع بعد تفاوت این دلیلین صریحین، بعد تفاوت اون دلیل ظاهر به عنوان مرجع قرار می گیره. از باب مثال و تطبیق در همون مباحث کتاب اقتصاد و نا ایشون فرمود که اون مورد از این موارد هست که ما در نسبت به این که آیا اگر شخص زمینی را احیا کرد مالک می شود یا مالک این زمین نمی شود، فقط حق اولویت برای او ثابت هست، ما دو طایفه روایت داریم. یک طایفه مفاد این طایفه این هست که احیا موجب ملکیت می شود، طایفه دیگر مدلول و مفاد اینها این هست که احیا موجب ملکیت نیست، فقط اولویت را نتیجه می دهد. محیی فقط اولویت نسبت به انتفاع از این ارض را داره. خب درسته که در مجموع که ما حساب بکنیم این دو طایفه با همدیگر از نظر مفاد سازگاری ندارند، ولی از نظر کیفیت دلالت و مرتبه دلالت ما روایات موجود در مورد احیا را که نگاه بکنیم اینها در سه قسم می گنجند. یک قسم از روایات صریح در این هستند که محیی مالک می شود، محیی مالک می شود. یک قسم صریح در این هستند که محیی مالک نمی شود، ما یثبت للمحیی فقط اولویت هست، این قسم دوم که صریح. یک قسم هم روایاتی است که ظاهر، یک قسم از روایاتی است که ظاهر در این هست که محیی مالک می شود، ظهور در ملکیت دارد، صریح در ملکیت نی. از باب تطبیق این عنوان مثلا فرمودن اون روایاتی که درش وارد شده که من احیا ارزن فهیه لهو، این تعبیر لهو، این لام ظاهر در ملکیت، صریح در ملکیت نیست. خب ما سه قسم روایت داریم در این در مورد حصول ملکیه بالاحیا، سه قسم روایت داریم. یک قسم صریح در اثبات ملکیه للمحیی هست، یک قسم صریح در نفی ملکیه للمحیی به این که ما یثبت فقط در حد اولویت هست، یک قسم هم ظاهر در ملکیته. فرمایش مرحوم اسد در اینجا اینه که همونطور که در تعارض الخاصین در مقابل دلیل سومی که عام هست، اون دوتا خاص ها فقط در دائره تعارض، در میدان تعارض قرار دارند و اون عام خارج از میدان تعارضه. روی این حساب به عام بعد تساقط میتوان مراجعه کرد. در جایی هم که طائفتان و قسمان من الاخبار و روایات اینها با هم تعارض بکنند، یک قسم صریح در اثبات باشد، یک قسم صریح در نفی باشد و یک قسم ثالثی داشته باشیم که ظاهر در اثبات هست، اینطور نیست که ما قائل به تعارض همه این سه قسم و تساقط جمیع فی درجه واحده باشیم، بلکه در این موارد اون قسمی که ظاهر در اثبات هست، این قسم در دائره تعارض و در میدان تعارض قرار نداره. این قسم ظاهر با اون قسم صریح در اثبات که معلومه تعارض نداره، با اون قسم صریح در نفی هم تعارض نداره. دلیلی که ظاهر در اثبات هست با دلیلی که صریح در نفیه که تعارض نداره، بلکه مورد جمع عرفی هست. در اونجا هم در این موارد هم باید قائل بشویم به این که صریح در نفی با صریح در اثبات با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. بعد از تساقط رجوع میکنیم به اون دلیلی که ظاهر در اثبات مثلا هست. اگه گفتیم ظاهر در اثبات، به اون دلیل مراجعه میکنیم. خب این مبنای اصولی است که در مورد تعارض الادله مرحوم آقای سعد بهش ملتزم هست. البته بیان این مبنا در مباحث فقهی شده، در مباحث طهارت در بحوثون فی شرع العروه و در کتاب اختصاصنا در قسمت ملاحظ. بیان دوم در بحث وقت اختصاصی، بیان دوم برای مرجعیت عام بعد تساقط ادله، بیان دوم اینه که ما از این مبنا استفاده بکنیم. ما نحنفی هم از موارد جریان این مبنا هست. چرا؟ با این توضیح که همونطور که در مباحث قبلی اشاره شد، در طایفه دوم که دلالت داشتن بر اشتراک ظهر و عصر در وقت از اول تا آخر، این طایفه دوم خودش مشتمل بر اصنافی بود. صنف اول از طایفه دوم روایاتی بود فقط که فقط در اینها این عنوان آمده بود که اذا زالت شمس فقط دخل الوقتان. این صنف اول را گفتیم ظاهر در این اشتراک از با ظهر در تمام قطعات زمانه، صریح در این مطلب نبود، ظاهر بود. ولی در کنار این صنف اول، صنف دوم و صنف سوم در این طایفه ثانیه روایاتی بود که درش اومده بود که وقت ظهر و عصر هر دو جمیعاً با زوال ظهر محقق می شود، به داخل می شه. این صنف دوم به سوم از طایفه دوم صریح در اشتراک در وقت بودند. چون صریح در اشتراک در وقت بودند، روی این حساب در جلسه قبل هم عنوان شده که با طایفه اول جمع عرفی نداره. حالا این مبنای مقایسه در اینجا به این نحو تطبیق می شود که ما روایات طایفه اول، روایت داوود بن فرقد یا صحیحه حلبی، بنابراین که دلالتشون بر مدعا تمام باشه و سندشون تمام باشه با تمامیت سند و دلالت، اون روایات طایفه اول رو که در نظر بگیریم، این روایات طایفه اول با صنف ثانی و ثالث از طایفه دوم با همدیگر تعارض می کنند، چون هر دو طرف در افاده مطلوب، افاده اون مضمون صریح هستند. یکی صریح در اشتراک در وقت، یکی صریح در نفی الاشتراک و اثبات الاختصاص هست. خب طایفه اول با صنف ثانی و ثالث از طایفه ثانیه با هم تعارض میکنن، وقتی اینها با هم دیگه تعارض کردن، تفاوت میکنن، نوبت میرسه به صنف اول از طایفه ثانیه که روایاتی مثل صحیحه زراره و امثال صحیحه زراره بودن که در اونها این مضمون آمده بود که اذا زالت شمس دخل الوقتان. این به عنوان این صنف اول از طایفه ثانیه به عنوان مرجع قرار میگیره، ولو از جهت کمی، از جهت موردی، همه این سه قسم روایات در مورد همین وقت ظهر و عصر وارد شدن. از جهت موردی عموم و خصوصی وجود نداره، ولی از جهت کیفیت دلالت و مرتبه دلالت بر مدعا، چون اختلاف هست بین این اقسام ثلاثه، روی این حساب اون مبنا پیاده می شود و نتیجه گرفته می شود که در اینجا ما باید به صنف اول از طایفه ثانیه مراجعه بکنیم که همون صحیحه زلاله هست. صنف ثانی و ثالث میشه همون روایت عبید بن زلاله، شبیه روایت عبید بن زلاله که قابلیت جمع با طایفه اول را نداشتن، چون دلالت هر دو به صراحت بود. صنف اول از طایفه ثانیه مرجع قرار میگیره به همون نحوی که در بحث تعارض روایات در ملکیت مقیی، در حصول الملکیه بالاحیا، در اونجا اون روایاتی که دلالت میکرد بر حصول ملکیت به ظهور، مرجع قرار میگیره. این تقریب و بیان ثانی برای اینکه در اینجا بعد از تساقط نوبت به اصل عملی نمیرسد، بلکه به وسیله بعضی از ادله اجتهادیه مرجع به عنوان مرجع حکم مورد تعیین میشه. این بیان ثانی. آیا این بیان ثانی تمام هست یا تمام نیست؟ از جهت صغروی خصوصیات اون مبنای اصولی در محل بحث وجود داره، روی این حساب از نظر صغروی اشکال در تمسک به اون مبنا و پیاده کردن اون مبنا نیست. اشکال به مناقشه در خود اون مبنا هست. اون مبنایی که مرحوم آقای صدر اختیار کرده که مختص به ایشان هست و دیگران این مبنا را قبول ندارند برخلاف مشهور هست، اشکال در این مبنا هست که این مبنا مبنای تمامی نیست، مبنای صحیح نیست، به جهت اینکه ولو به دقیقه اون نکته مرجعیت عام بعد تعارض الخاصین، اون نکته در موارد مرجعیت دلیل ظاهر بعد تعارض صریحین، اون نکته به دقت عقلیه وجود دارد، اون نکته به دقت عقلیه وجود دارد، ولی در تمسک به ادله و در رجوع به ادله به عنوان مرجع یا به عنوان دلیل مختص وارد، دلیل خاص وارد در مورد، در مراجعه به ادله نکات دقیق، نکات دقیق و به دقه اعمال دقت مناط نیست، بلکه باید ببینیم که به حسب رویه عقلا و عرف عام در تمسک به ادله آیا اینجا را از موارد تمسک به دلیل می دانند یا از موارد تمسک به دلیل نمی دانند. تمام مناقشه سر این مطلب هست که بین تعارض الخاصه و رجوع به عام فوقانی و بین تعارض صریحین و وجود دلیل ظاهر فرق هست. به حسب رأی عرف و نظر عرف در موارد تعارض الخاصینی که عام فوقانی وجود دارد، عرف اون عام فوقانی را در دایره تعارض نمی بیند، در دایره تعارض نمی بیند، معارضه را فقط بین این خاصین می‌بیند و اون عام را طرف تعارض نمی‌بیند. چون طرف تعارض نمی‌بیند، روی این حساب این دلیل، این دو تا دلیل خاص که با هم تعارض کردن، به عام به عنوان مرجع می‌توان اخذ کرد. ولی در موارد تنافی ادله متعدد، اقسام متعدد از ادله که بعضی از اینها صریح هستند و بعضی دیگر ظاهر هستند، به حسب فهم عرفی، به حسب فهم عرفی این همونطور که این دوتا صریح، دو قسم صریح که یکی صریح در اثبات بل آخر صریح در نفی هست، همونطور که بین اینها عرف تعارض می‌بیند، اون دلیل ظاهر، اون قسمی که ظاهر در افاده مطلوب هست، به حسب فهم عرف اون هم داخل در میدان معارضه هست. بله، در همین موارد اگر اون دلیل صریح در نفی بود و دلیل ظاهر در اثبات به تنهایی و صریح در اثبات نبود، دلیل ظاهر در اثبات بود با صریح در نفی، خب اینجا تعارضی در کار نبود و عرف تعارض نمیدید. ولی وقتی دو تا دلیل صریح، یکی صریح فی النفی و الاخر صریح در اثبات هست، در کنار اینها اگر صریح یک دلیلی باشه که ظاهر هست، حالا چه ظاهر در اثبات باشه، قسم سوم چه ظاهر در اثبات باشه، چه ظاهر در نفی باشه، چه هر دو باشه، اگر در کنار این دلیلین صریحین فی افاده المطلوب
دلیل ظاهری هم وجود داشته باشه، عرف همه اینها را در میدان معارضه میبیند فی مرتبت واحده. اینطور نیست که بعضی از اینها را، یعنی اون قسمت ظاهر را، کنار بگذارد. روی این حساب در بیان ثانی برای اینکه ما یک مرجع قرار بدهیم بعد تساقط متعارضین، که اون مرجع دلالت بکنه بر اشتراک در وقت و نفی اختصاص بکنه، اشکال به بیان ثانی اشکال من حیث الکبرا هست، به اینکه از نظر کبروی اون مبنایی که مرحوم آقای سعد در بحث تعارض الادله و تعارض الاخبار داره، اون مبنا مبنای صحیح نیست و نمی شود موارد تعارض صریحین مع وجود ظاهری که موافق یکی از اینا هست، این را ما قیاس بکنیم به تعارض خاصین مع وجود دلیل ثالثی که عام باشه. قیاس بین المولدین تمام نیست. این اشکال من حیث المبنا نسبت به بیان ثانی برای مرجع قرار دادن دلیلی که اقتضا میکنه اشتراک در وقت را. این بیان دوم باز تمام نشد، ولی بیان اول بیان تامی هست. حالا اگر ما به یکی از این دوتا بیان مرجعیت عام را، مرجعیت یک دلیل اجتهادی را برای اثبات اشتراک در وقت و نفی الاختصاص تمام قرار دادیم، فخوب به مقتضای او اخذ میشه. ولی اگر تمام نشد، هیچ یک از این دوتا بیان برای مرجع قرار دادن دلیل اجتهادی بعد تساقط المتعارضین تمام نشد، طبعا نوبت میرسه به اصل عملی. بحث در این قسمت در این جهت متمرکز هست که مقتضای اصل عملی چیه؟ آیا اصل عملی جاری در این مورد براءت هست؟ آیا اصل عملی جاری در این مورد براءت هست؟ یا اصل عملی جاری در این مورد قاعده اشتغال هست؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.